گیار بغض تران سنگیه من ولی جنس شیشه هم دل رو به قربت نزدم تیشه نخورده پیشه هم بغض تران سنگیه من ولی جنس شیشه هم دل رو به قربت نزدم تیشه نخورده پیشه هم تنها دلیل بودنم خوندن این ترانه هاست زخم هزار تا خاطره تو دل عاشقانه هاست تنها دلیل بودنم خوندن این ترانه هاست زخم هزار تا خاطره تو دل عاشقانه هاست.
خب دوستان عزیز شبتون بخیر باشه، رسیدیم به ساعت 21:09 شب و موعد پخش برنامه پایانی ما گفتگوی علمی که موضوع این برنامه تبیین دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان هست. دعوت میکنم با ما باشید و این برنامه رو دنبال بفرمایید.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزان
خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشه، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، از اینکه موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو رو انتخاب کردید برای شنیدن بسیار ممنون و سپاسگزارم. عذرخواهی ما رو پذیرا باشید به واسطه مشکلی که در هنگام پخش گفتگوی علمی پیش اومد. دعوتتون میکنم همینک با ما باشید و گفتگوی علمی رو با موضوع تبیین دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان بشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم، هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی در پی برنامه‌هایی که در مورد مسئله نخبگان و اقتصاد دانش بنیان داشتیم، دو برنامه در این مورد با متخصصین کشور داشتیم، این برنامه سومه که در این مورد گفتگو صورت میدیم و در خدمت بزرگوارانی هستیم که دعوت ما رو پذیرفتن، جناب آقای دکتر قدرت‌الله نصیری، ایشون از فعالین صنعت نفت کشور هستند، جناب آقای دکتر مسعود مجرب که مسئول در واقع مدیر یکی از مجموعه های دانش بنیان هستند در حال حاضر، سرکار خانم دکتر مینا شورانگیز که پژوهشگر پسادکتری هستند در حال حاضر و جناب آقای دکتر محمد مهدی غفوری که فارغ التحصیل دانشگاه قم در رشته مهندسی عمران از سال 88 هم در واقع ثبت شده نامشون در بنیاد ملی نخبگان، از نخبگان کشور هستند. من توجه میدم که شنوندگان عزیز اگر میخوان سلسله بحث ها رو دنبال بکنن میتوانن این دو برنامه قبلی رو از وبسایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir پیاده سازی کنن و بشنون، چه بسا زمینه خوبی باشه برای بحثایی که در این جلسه داریم دنبال میکنیم. من با اجازه از ارشد جمع خواهش میکنم جناب آقای دکتر نصیری خواهش بکنم که بحث رو افتتاح بکنن با این تم و سوال که خب ما جلسات قبلی که صحبت کردیم من یه جمله از شما پاسخ گرفتم که اون روندی که فکر میکردید از سال 77 بنیاد نخبگان و اساساً مسئله نخبگان هدایت بشه اتفاق نیفتاد. از شما ابراز کردید که اعلام نارضایتی کردید. من میخوام الان ازتون بپرسم که چرا اون اتفاق نیفتاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و دوستان عزیزی که در خدمتشون هستیم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ببینید، من در جلسه قبل اشاره کردم که دغدغه‌های اولیه که منجر به این شد که دیدارهای با مقام معظم رهبری شکل بگیره و در نهایت منجر به تشکیل بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری شد، دغدغه‌های بیسیک و پایه بود. نوان دوست همکارمون دو جلسه قبل فرمودن که آقا وقتی ما مشکلات پایه‌ای مثل مشکل آب، تأمین آب، تصفیه آب، مشکل موزلات محیط زیستی، کیفیت هوا و امثال همو داریم، فرضاً ما بدن اصلا تو نانو بشیم رتبه یکی جهان. وقتی موزلات عادی ما حل نشده، موزلاتی که جامعه باش درگیره، شما اینو در نظر بگیرید، ما یه جامعه نخبگان رو شکل دادیم. اولین چیزی که اون موقع مطرح بود این بود که یادم دولت به منظور کوچکسازی شروع کرد به تعدیل نیروی انسانی تو زمانهای خاتمی. این منجر به این شده بود که یکی از بچه های رتبه برتر حتی زیر 5 در رشته تجربی، پدرشون چون کارمند شهرداری بوده تو یکی از این مرکز استانها اخراج بشه. این موقعی که اومده بود ثبت نام تو دانشگاه، کفشش پاره بود. وقتی نگاه میکرد، من یادم ازش پرسن، خب بردمش کنار صحبت کردم، کوبار بابان یه حدود 9 ماه تعدیل شده، بیکاره، وضعیت اقتصادی ما به هم ریخت، خانواده به هم ریخت. پس به تبع یکی از اصلی ترین چالش های این ما این بود که برای این بچه ها تحصیلگری کنیم، نوعاً وضعیت خدمتشون، وضعیت استخدامیشون برای اونایی که دوست دارن تو دولت خدمت کنن، وضعیت مسکنشون و امثالون، یعنی رفع نیازهای اولیه، گرفتن بورسهای تحصیلی، گرفتن گرانتهای پژوهشی، همه دغدغه‌های یک نسل جوانی. اینکه حداقل‌های اولیه‌اش حل بشه. من یادمه این مقدماتو که چیدیم و اون موقع با وزارت تعاون همکاری لازم شد که یه وامی به نخبگان اختصاص دادم به مبلغ 100 میلیون با بهره پایین. خب با فکر کنم وزارت مسکن بود یا بنیاد مسکن هم صحبت کردیم، یه شهرک خاص نخبگان تشکیل بدیم و برای بچه ها همینجوری حداقل دارن دهین دانشجوی خونه های تأسیس بشه، امید داشته باشن در اواخر سال تحصیلشون ازدواج بکنن، پابند کشور بشن. وقتی این مجموعه رو بردم ارائه دادم خدمت یکی از عزیزان، گفت نخبه که نتونه خونه بخره، ماشین بخره، بره بمیره بهتر. اینه این واژه‌ای که من شنیدم، برای همین منم حضورم رو کم رنگ کردم. و اینه شما تو سال 1370،
یعنی من ببخشید جمله رو، یعنی که نخبه کسیه که بتونه یه فعالیت اقتصادی خوب بکنه، منظورش خوب.
بله دیگه، میگه نخبه که نتونه این کارا رو بکنه، مثال میگم چرا؟ چون هنوز متوجه نبود نخبه ای که عاشق علمه، عاشق پژوهشه، تمام عمرشو دوست داره تو آزمایشگاه و تو پژوهشکده بگذرونه.
چه بسا خیلی متوجه مسائل اقتصادی هم
نیستن، الان هم نیستن. خیلی هاشونو پیگیری کنی به ناماش هم حتی نیستن. یعنی حل مشکلات اولی اینا که تأمین مسکن بود یا تأمین خود رو، این به فراموشی سپرده شد. خب من یادم بحث خدمت دوستان، نظام وظیفه دوستان، ماها رفته بودیم خدمت اومده بودیم، چون دیده بودیم 2 سال از عمرمون چجوری میگذرد و سپری میشود، اومدیم مطرح کردیم. من یادم اون با ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد و ایشون نظام وظیفه رو مکلف کردن که آقا برای خدمت نخبگان اگه طلای المپیاد داره یه تسهیلاتی بدید، معافی بدید، اگه نقره و برنز داره یه چیزی بدید، اگه استعداد برتره یه چیزی بهش بدید، خب که یه پژوهشی انجام بده، یه کس خدمتی میخورن و طول حضورشون کمتر میشد. خب یعنی ما اولین چیزی که انتظار داشته این بود که دغدغه های روزمره نخبگان رو حل کنن. نخبگان بعضیشون دوست دارن وارد فلان پژوهشکده هایتک کشور بشن. آقا تسهیل لازم انجام شد، شما میتونید شهاز شرعی دست جذب بشید، تو اینجا کل عمرتو برو مثلا میگن تو حوزه هوا فضا کار کن، کل عمرتو برو پژوهشکده زلزله کار کن، کل عمرتو برو مثلا پژوهشگاه سند نفت کار کن. ولی چنین اتفاقی نیفتاد. نخبگان هدایت شدن به سمت اینکه شرکت‌های دانش بنیان بزنه. خب الان زدیم، من فکر میکنم بیشتر از 3-4 هزار شرکت دانش بنیان داریم، تولیدم کردیم. آیا تولید داخلی رو کسی میخری؟ خیلی به سختی. خب پس این حوزه مخفول باز واقع شد، بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی. وقتی شما دارید شرکت تأسیس میکنی، هدایت میکنی دوستانو برید اقتصادهای دانش بنیان برپا کنی، وابستگی کشور رو کم کنی، در همون اصلا باید کنارش تسهیلگری امر تولید محصول در داخل و خارج رو برای چی کنی؟ فراهم کن. ولی این امرم اون موقع ها رخ نداد. الان دوستان میبینن دارن شکایت میکنن که هنوز به عنوان یه گره هست. چرا تأسیس یه شرکت دانش بنیان باید 1-2 سال طول بکشه؟ چرا؟ احتمالا گروه های ارزیاب میان خدمت دوستان، بله اینا رو همه رو میبینن، بعد یه جمع‌بندی میکنن، یه گزارش میکنن آیا این شرکت دانش بنیان هست یا نیست. ببینید تو تعاریف غربی وارد تعریف نخبگی بشین، تو جامعه غرب میگه نخبه کسیه که بیشترین سوداوری رو برای جامعه داشته باشه. حالا این سوداوری ممکنه اقتصادی باشه، ممکنه فرهنگی باشه، ممکنه علمی باشه، ممکنه صنعتی باشه. یه جمله کوتاه مشخص قابلیت تعریف. خب این تعریفی که غرب داره، ما یه سری ارزش‌ها داریم از لحاظ دینی و مذهبی که اونم باید بیا در کنارش قرار بگیره. و این نگرش این که نخبه پروری و نخبه پذیری، ببینید بازم دارم تأکید میکنم، بحثی که ما تو جامعه الان باهاش مشکل داریم، ادارات دولتی ما باهاش مشکل داره، شرکت دانش بنیان میره محصولش رو ارائه میده، باید گواهینامه‌شو از اونجا تاییدیه بگیره فلان کنه، اینه که مسئول ما توجیه نیست. خب مسئول ما فرهنگ این که آقا جامعه ایرانی اگه اتکا کنه به نخبگانش، نخبگانی که میتونن هدایتگر جامعه در حوزه های مختلف باشه، نه فقط حوزه های علمی فنی و پژوهشی، حوزه اقتصادی، حوزه حقوقی، حوزه سیاسی، حوزه فلان، خب ما میتونیم جامعه پیشروی داشته باشیم. ما طبق سندی که داریم، سند چشم‌انداز 1404، باید قدرت اول بلامنازع و اول منطقه باشیم.
6 سال دیگه.
خب ولی وقتی میذاری کنار هم میبینیم که با چالش‌های بسیار روبرو هستیم، ولی هنوزم ما اعتقاد داریم خب که قادریم این مسیر رو بسیار کوتاه کنیم اگر دولت ها و مسئولین به این باور برسن که باید به جوانان و جوانان نخبه چه کنن اعتماد کنن. بازم میگم ببینید جوان نباید بیاد مثلا میگه فارغ التحصیل نشده از دانشگاه مستقیم میاد حکم معاونت وزیر میخوره تو فلان کارخونه، تو فلان صنعت، تو فلان. داریم از این تیپ هم داریم، اسم هم میگن جوانگرایی شده. نه، جوانی که تجربه داره،
سلسله مراتب تیک بکنه،
تیک کرده، الان آماده است. من یادم اون موقعی که وزارت نفت شروع به جذب نخبگان کرد، یه همایش دو دانشگاه صنعتی شریف با نخبگان برگزار شد، جناب آقای زنگینه گفتن شما جنرال های آینده صنعت نفت ایران هستی. یه رجوع کنه ایشون به نخبگانی که اون موقع جذب کرده، جایگاه هاشون رو در صنعت نفت ببینه، ببینه بچه ها کجان. پس چرا دیگه نمیتونه برگرده بعد از 8 سال که اومده، الانم 6 سال از دوره وزارتش گذشته دومش، چرا یک بار رجوع نکرده به نخبگانی که اون موقع جذب کرد؟ ایشون بالای 2000 نفر دستور داد، دل گنده‌ای داشت
برای جذبشون دیگه. 2000
بله، بیش از 2000 نفر جذب کرد. خب امیدوار بود که اینا میان تو حوزه صنعت نفت باعث کاهش وابستگی های ما به دنیای غرب میشه. باید الان یه آسیب پذیری کنه دیگه. ایشون اومده 6 سال ولی هیچ سراغی از هیچ کی نمیگیره.
نمیخواد یا نمیدونه؟
والا اونو من نمیدونم. خب اینکه آیا واقعا نمیخواد، سیستم نمیخواد که راهبری نخبگان صورت بگیره. چون الان این لایه‌ای که اومدن حداقل 15 سال سابقه دارن، بعضیاشون 15 سال سابقه مدیریتی هم دارن تو لایه‌های میانی، ولی هرگز ازشون استفاده بهینه نمیشه. سیاست زدگی ما در دولت‌های مختلف عامل اینه که ما به درستی نمیتونیم از نخبگان استفاده کنیم. من یادم اون زمان یه طرح پرورش مدیران نخبه رو تقدیم کردم به آقای دکتر احمدی نژاد که آقا اگه شما بیایید سالانه 500 تا از این نخبگانی که توانایی علمی و توانایی مدیریتی دارن انتخاب کنید، بعد از 4 سال 500 تا مدیر میانی میتونیم تزریق کنیم به دستگاه‌های دولتی و امیدوار باشیم که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری یا که معمولاً 8 ساله هستن 1000 تا از این مدیران اومدن، بعد از 3-4 دوره، دو دوره 8 ساله، ما مثلا 20 سال دیگه شاید بگم 80% بدنه مدیریتی که شما مدیرانی هستن که توانمندن، معتقدن و نخبه هستن، قدرت شونه به شونه زدن، سینه به سینه کردن با رقبای خارجی و در عرصه های مختلف دارن. و این تأکیدات مقام معظم رهبری پیوسته روی این امره. تنها کسی که پیوسته این کار رو داره پوش میکنه، هدایت میکنه و پیگیری میکنه ایشون هست.
بسیار خیلی متشکرم. حالا برمیگردم خدمت شما. میخوام از آقای دکتر مجرب خواهش کنم که وارد بحث بشن. آقای دکتر مجرب، آقای دکتر نصیری که به هر حال 21 سال تو این زمینه مطور مستقیم سابقه دارن، در چالشاش بودن، ابراز میکنن که ما در کشور اونجایی که باید باشیم نیستیم. شما به عنوان کسی که الان 5 سال پیش دکتراتون رو گرفتید، از همون موقع این از شرکت دانش بنیان در واقع تأسیس کردید، شما با یه دید جدیدتر چجوری میبینید وضع رو؟
یعنی این که از نگاه بیرون، یعنی از بخش خصوصی چطور میبینید؟ حالا آخه ما الان تعریف کنم، تعریف از خود میشه، به خاطر اینکه ما موضوعم خیلی خوبه. حالا یا شانس آوردیم واقعیت، یا واقعا شانس آوردیم، یا اینکه حالا تو این شرایط بعد میزان رجوع به ما زیاده. حالا میخوام عرض کردم تضاد منافع، مثلا داوری که اومده بودن ما رو ارزیابی بکنن، باز خدا خیرشون بده، باقی من خودم داور هستم ولی هیچ وقت اینجوری نگاه نمی کنم به شرکت هایی که حالا میخوان دانش بنیان بشن، عرض میکنم چی کار کردم. مثلا اومدن نگاه کردن، اولین جمله که گفتن شما چرا اینقدر قرارداد داری؟ گفتم ما بالاخره به چی میگن کانال های رانت و اینا ما وصلیم اینجوری. یعنی سوال براش این بود که شوکه شده بود.
نه میگم شوکه،
اما شوخی کردم. آره، به خاطر اینکه عجیب بود براش که 10-12 تا جوان دور هم، چون ما هیچ کدوممون نه موی سفید کرده بودیم، نه حالا فرض کنین توی دولت بودیم، نه هیچی، جوانای تازه فارغ التحصیل شده ای که اومدن دور هم جمع شدن. اولین سوالی که کرد که شما چقدر خوب پروژه دارین، و جالبه که محصولی رو دانش بنیان کرد، چون نمیتونست، ببینید داورم زیر سوال میره بعضن که آقا یه شرکتی اومده ادعا میکنه که 5 تا محصول داره، همه پیپر دارن، ثبت اختراع شده و اینا توی جای مختلف دیده شده، خب نمیتونه این کار نکنه. محصولی رو دانش بنیان کرد که پیور تحقیقاتی بود، یعنی مطمئنن ما هیچ مشتری براش پیدا نمی کرد.
شما زیر پوستی دارید میگید که اون فردی که داوری کرده خودش در یکی از این فعالیت ها دخیل بوده.
دقیقاً، یکی از فعالیت ها دخیل بوده و احتمالاً هم همون تضاد منافع پیش میاد دیگه،
یعنی خواسته دست زیاد نشه. منظور
تقریباً میتونم بگم مشکلات خیلی زیاده ای دکتر. ببین اگه ما بخوایم همش رو سیاه‌نمایی بکنیم خیلی بد میشه.
نه، واقع نمایی میخوایم،
واقع نمایی بکنیم. اگر من یه راه حل بگم، اگر البته ممکنه محال باشه و شدنی نباشه، اگر که دولتی ها، یعنی ارگان های دولتی، مدیر از بیرون نیارن، چون همین الان بگیم که خلق و سایه یا الان مدیر خوب تولید کنیم که نمیشه، یعنی دانشگاه باید بره به سمت نخبه پروری و همون عرضی که تو جلسه قبل داشتم این که بها بده به رشته های پایه، حالا که خروجیش الان در نمیاد، ولی اگر دولتی های ما به همین حرف من گوش بدن و میدونن و چون تضاد منافع هست گوش نمیدن. هر کس که رئیس میشه دوستشو میاره. اگر رؤسا، مدیران میانی، مدیران بالادستی از همون مجموعه انتخاب بشن، اونها تمام مشکلات اون مجموعه رو میدونن و میدونن که چه کسی میتونه اون مشکل رو حل بکنه. ولی تقریبا میتونم بگم به جرأت وقتی که رئیس جمهور عوض میشه، رؤسای همه دانشگاه عوض میشن، به تبع رؤسای تمام پژوهشگاه عوض میشن و بعضا من آمار نمیتونم بگم چون دنبالش نبودم، ولی درصد بالایی از بیرون میان. طرف یه جای استاد بوده، میاد مثلا میشه رئیس یه منطقه ای، میاد یه بخشی، یه ارگانی، یه سازمانی که خب خیلی هم مرتبط باش نیست. این از دولت. اون وقته که منی که مشکل اون بدنه رو میدونم، دنبال یکی میگردم مشکلمو حل کنه، نه اینکه بودجه مدیریت بحران دارم باید برای چند تا پروژه تعریف بکنم این پول خرج بشه، اگه خرج نشه دفعه بعد به من نمیدن. یعنی میخوام بگم مشکل وجود داره، بدنه اون سازمان میدونه اون مشکل چیه. الان خانم دکتر من خوشحال شدم تو زمینه پیش بینی و اینا صحبت کردن. مثلا ما دو تا مدعی داریم که خب به هر حال کار خوبی هم کردن، ولی خب من به جرئت میتونم بگم که مثلا به مسئله پیش بینی زلزله در ایران اعتقادی ندارن. حالا نمیدونم اسم ببرم بگم اشکال نداره، مثلا
اسم فرد یا
نه سازمان یا پژوهشکده دانشگاه.
ببرید
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله هیچ اعتقادی به پیش بینی زلزله نداره. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران متولی قضیه هیچ اعتقادی نداره. شما فردا یه بودجه بده به چند تا جوونی که مثلا دارن تو حوزه پیش بینی کار میکنن، پرچم رو بلند میکنن که آخ وا اسف ما متولی این قضیه هستیم. کو واقعیت اینه که این مسائل وجود داره، بین نخبگان هم وجود داره. یعنی میخوام بگم اونا به هر یه کوالیفاید بودن برای اینکه برن تو اون پست یا پوزیشن بشینن، ولی به هر حال این تضاد منافع همواره وجود داره. تعریف مسئله چیست؟ من یه خواهشی هم حالا از خود صنعت و دولت کردم، یه خواهشی هم از چیز دارم، از یادم رفت،
همکارای خودتون.
آره از این که از خود
بچه‌هایی که دارن فعالیت
بچه‌هایی که دارن کار میکنن، بچه‌هایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، از اساتید دنبال جوانایی بگردن که برای پیپر نوشتن، برای پوزیشن گرفتن، برای اون سمت استادی نمیان استاد بشن، یکم دغدغه مندن. باور کنین اگر بگردن همچین آدمایی رو پیدا میکنن، خیلی هم زیادن، اینجوری نیست که واقعا قحط و رجال باشه. من میتونم به جرئت بگم که خیلی از جوانای ما همشون هم دنبال رفتن نیستن، هستن دیده نمیشن، یا انقدر سرخورده میشن که حالا میگن که آقا به هر حال ما اگر بریم حداقل میتونیم زندگی فردیمون رو اونور آب بتونیم هندل بکنیم یا مثلا پیش ببریم. بر ترتیب ببخشید من یه ذره انتقادی میگم، اما نکات مثبت هم به خیلی زیاده، چون من میدونم نکات مثبت زیاد گفته میشه، من اینور بیام یه کمی اون منفی ها رو بگم که امیدوارم که اینا به سمت حل شدن بره. به هر حال سبقه ما نشون میده که ما وایستادیم که کار بکنیم، یعنی ما فقط نق نمیزنیم. یا موقع از دوستان میان فقط نق میزنن، اصلا کارشون نق زدنه، یعنی آقا این خرابه اون خرابه، بعد میگی تو چی کار کردی؟
میگه خب خراب بود،
میگه خب خراب بود دیگه. ولی واقعیت اینه که حداقلش اینه که تو مجموعه که من فعالیت میکنم اگر نق میزنیم، از اونور تولیداتمون هم نمبر 1ه، یعنی کار کردیم تو مملکت، شناخته شدیم تو این عمر کوتاه. و این واقعیت اینه که برای من که خیلی ارزشمنده. همینجا هم تشکر میکنم از همکارم.
خیلی ممنون خانم دکتر شورانگیز. کیفیت فعالیتایی که مسئله محور هستن، فعالیت علمی پژوهشی که داریم میبینیم انجام میشه، شما کارهای خودتون و کارهای دوستانتون که آشنایی دارید انجام شده، آیا واقعا در حدی هست که قابل طرح باشه به عنوان حل مسئله و یا قابل ارائه بین‌المللی باشه؟ واقعا اینطوره؟
تقریبا میتونم بگم 70% کارهایی که نه حالا فقط دور و بری های من، بچه هایی که تو کل ایران دارن درس میخونن، 70% کاراشون آره. ببینین آقای دکتر، بچه های ما با حداقل امکانات، دقیقا چیزی که آقای دکتر مجرب گفتن، با حداقل امکانات 60-70 درصدشون دارن بهترین بازدهی رو نشون میدن. یعنی یه کاری که حالا توی یه دانشگاهی توی آمریکا بچه ها خب امکانات دارن، خیلی از کارات برابری میکنه، اونا با امکاناتشون دارن این کارا رو انجام میدن، ولی بچه های ما از خودشون دارن مایه میذارن.
بنابراین این کار،
این کار شدنیه به نظر
قابلیت
من، هم این که در سطح بین المللی حرفی واسه گفتن دارن.
آره، یه نماد، یه نمادش اینه که مثلا مقاله در ژورنال بین المللی چاپ میشه دیگه.
اینکه آره، و اینکه خیلی از کارهای بچه ها واقعا اگر که بهش بها داده بشه، اگر بهشون بها داده بشه. حالا یه چیزی هم که من میخواستم بهش اشاره کنم اینه که فقط این نیست که ما از ارگانهای دولتی توقع داشته باشیم کمک کنن، خیلی از بخشای خصوصی هم میتونن بیان بچه ها رو ساپورت کنن، بچه ها رو حمایت کنن.
خب اونه دیگه میگن که ما باید بالاخره خودمونو بگردونیم، هنر کردیم.
اگر که یه سری، یعنی دولت بیاد یه امکانات ویژه، یه سری امکانات مثبت، پوان مثبت بده به بخشای خصوصیمون که بخشای خصوصی رو تشویق کنه برای حمایت از بچه ها، برای حمایت از نخبه ها. چون الان خیلی از پایان‌نامه های ماها که چاپ شده توی کتابخونه ها داره خاک میخوره، قبول دارین؟ و اگر بریم سراغش، نمیگم حالا پایان‌نامه امسال و پارسال، و شاید پایان‌نامه 10 سال پیش، شاید پایان‌نامه 15 سال پیش، اگر بیاد بیرون ازش استفاده بشه خیلی کاربردیه، خیلی کارایی داره.
ممنونم خانم دکتر. آقای دکتر غفوری، شما آیا کارای دانشمندای ایرانی رو، اونایی که شما آشنایی دارید، در جایی میبینید که این علمی که در توسعه میدن خودشون کمک کنن که به یه سیاست گذاری تبدیل بشه، و یا به وسیله خودشون یا به وسیله افراد دیگه به یه کار عملیاتی اجرایی هم برسه؟ شما فکر میکنید که بدنه علمی آکادمیک دانشگاه ما همچین ظرفیتی، همچین توانی رو داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار و همینطور شنوندگان عزیز. قطعا همینطوره. البته حالا این اشتیاق توی اساتید جوان دانشگاه بیشتر دیده میشه نسبت به اساتیدی که حالا سابقه بیشتر ده. البته این مطلق نیست، حتما توی اساتیدی که حالا سابقه بیشتری هم دارن این قضیه دیده میشه، ولی این باز توی جوان‌ها بیشتره. و باید هم قبول بکنیم که محدودیت‌ها خیلی زیاده نسبت به حالا اگه بخوایم رقابت بکنیم با کشورهای پیشرفته. من دو تا نمونهش رو مثال بزنم. مثلا دو تا نرم افزاری بود که ما می‌خواستیم برای کار خودمون استفاده بکنیم، یکیشو اصلا هم اوپن سورس بود، گشته بودن روی سایتشون و می‌خواستیم استفاده
بکنیم.
بله، منبع آزاد. اینو اجرا که میکردیم همون توی فراخونه داده هاش، یه دفعه با یه خطایی مواجه میشد و اصلا از کار میافتد. بعد ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که حالا با یکی از اساتیدی که خارج از کشور هستن، این نرم‌افزار رو از یه طریق دیگه‌ای برای ما فرستادن. دیدیم که بله، یه کدی رو اصلا مخصوصا توی اون نذاشتن و رو سایتشون گذاشتن و این وسط کار از کار
یه کاری کردن که کار نکنه
و اون چیزی که حالا خودشون استفاده میکنن یه جور دیگه بود و اصلا وقتی ما دیدیم تونستیم استفاده. یا مثلا یه نرم افزار دیگه ای بودش که ما برای کار خودمون میخواستیم استفاده کنیم، نرم افزار بود برای اپتیمایزیشن یا بهینه‌سازی. اینو مثلا ما وقتی میخواستیم رام برای لایسنسش، خب گفته بودن لایسنسش برای استفاده آکادمیک رایگان، ما ایمیل که میدادیم میگفتن خب نه، کشور شما اصلا تحریم. بعد با یه ایمیل خارجی که حالا مثلا اساتید یا حالا یه به یه نحوی ما یه ایمیل یه دانشگاه مثلا امریکایی رو میساختیم، بهشون ایمیل میدادیم که این لایسنس رو به ما بدن، لایسنس رو میدادن، بعد اجرا که میکردیم میگفتن نه این آی پی شما که داره اجرا میشه برای کشور شما نیست. بعد ما